آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه ی تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 14 آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 نوامبر سال 2022 میلادی است. 1243 سال پیش در روز دهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرامی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم از جهان فرو بست. آن بانوی بزرگوار در سال 173 هجری قمری در شهر مدینه متولد شد. حضرت فاطمه معصومه علیها سلام بانوی سخنور، معلمی توانا و در زهد و تقوا برجسته بود. ایشان یک سال پس از ورود برادر گرامیش امام رضا علیه السلام به خراسان، به قصد دیدار وی از مدینه به سمت خراسان حرکت کرد، اما در بین راه در شهر قم توقف نمود. آن بانوی وارسته سرانجام پس از 17 روز اقامت در قم، در اثر بیماری و یا بنا به قولی بر اثر مسموم شدن به دست دشمنان، به ملکوت اعلی پیوست و در همان شهر به خاک سپرده شد. آرامگاه با شکوه دختر امام موسی کاظم علیه السلام در قم، محفل و زیارتگاه مردم و دانشمندان با فضیلت است و مهمترین حوزه علمی و دینی جهان اسلام در کنار آن شکل گرفته است. حوزه‌ای که علاوه بر پیشبرد اهداف علمی و دینی، کانون مقاومت، پایداری و قیام اسلامی شناخته شده است. صد و چهارده سال پیش در روز دهم ربیع الثانی سال 1330 هجری قمری، بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مقدس مشهد توسط نیروهای متجاوز روسی به توپ بسته شد. این اقدام در پی تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانه‌داری کل ایران توسط مورگان شوستر آمریکایی انجام شد، زیرا دولت روسیه این اقدام را مخالف مطامع خود در این کشور می دانست. از این رو اولتیماتومی به دولت ایران داد که بر مبنای آن خواستار اخراج مورگان شوستر از ایران و استخدام اتباع خارجی با اجازه دول روس و انگلیس شد. در پی رد این اولتیماتوم دخالت آمیز از جانب مجلس شورای ملی، قوای روسی مستقر در تبریز وارد قزوین شدند و نیروهای روسی نیز که در مشهد بودند، به منظور تهدید دولت ایران، حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام را به توپ بستند و جنایتی دیگر آفریدند. در اثر شلیک توپخانه به سردرها و گلدسته‌های آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام خسارات فراوانی وارد آمد و اشیای قیمتی خزانه این آستان به غارت رفت. علاوه بر این، عده بسیاری از مردم مشهد در این تهاجم وحشیانه کشته و مجروح شدند. چهل و چهار سال پیش در روز چهاردهم آبان سال 1357 هجری خورشیدی، در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه، دولت شریف امامی مجبور به استعفا شد. شریف امامی مهره سرسپرده استعمار در اوج انقلاب اسلامی ایران به نخست وزیری رژیم شاه رسید و سعی داشت با وعده های فریبنده و بی اساس مسیر انقلاب اسلامی را منحرف سازد. پس از شریف امامی، ارتش بود ازهاری دولت نظامی تشکیل داد. اما حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، با هوشیاری و تیزبینی در واکنش به این نیرنگ جدید رژیم پهلوی اعلام کرد: نخست وزیرانی که تعویض می شوند مهره های سرسپرده شاه و استکبار جهانی هستند و از مردم خواست تا سرنگونی رژیم شاه به نهضت خود ادامه دهند. و 35 سال پیش در روز 14 آبان سال 1366 هجری خورشیدی، اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد. در اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 196 مؤسسه و ناشر خارجی از 32 کشور مختلف شرکت داشتند و در حدود 16,000 عنوان کتاب عرضه شده بود. همچنین بیش از 8,000 عنوان کتاب مربوط به 215 ناشر داخلی بود که در معرض دید 500,000 بازدید کننده از این نمایشگاه قرار گرفت. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آن پس همه سال برگزار می شود و 29 دوره آن در تهران در اردیبهشت 1395 برپا شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 14 آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 5 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزنه از صدای خراسان. در این برنامه مسئله تاکید بر وحدت اسلامی و بازنمایی نقش انگلیس و آمریکا در تفرقه میان مسلمانان با یکدیگر مورد بازگویی قرار میگیرد. با ما همراه باشید. با نگاهی به تاریخ معاصر و اقدامات کشورهای غربی در راستای استعمار و سلطه بر کشورها و مناطق مسلمانان در چند سده اخیر مشخص می شود که یکی از اساسی ترین ابزار آنها در این زمینه ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمانان بوده است. اساساً یکی از راههای سلطه مستکبران در طول تاریخ و به بردگی کشاندن ملت‌ها ایجاد تفرقه و اختلاف بین آنها بوده است. محمد رضا کلهور کارشناس سیاسی میگوید اگر تفرقه را به معنی پراکندگی، واگرایی و دور شدن اجزای یک مجموعه از یک دیگر بدانیم، تفرقه و جدایی سیاسی مسلمانان بسیار خطرناک است. دشمنان اسلام و مخالفان عزت و قدرت مسلمانان همواره در پای ایجاد اختلاف و درگیری بین مسلمانان بودند. در واقع یکی از بزرگترین مصیبت‌های جهان اسلام با تلاش‌های انگلیس و سپس آمریکا در تفرقه انگیزی میان مسلمانان برمی‌گردد. تفرقه افکنی، تلاش برای تجزیه کشورهای اسلامی، حمایت از گروه‌های تروریستی، حمله به کشورهای اسلامی و تحریم برخی از کشورهای جهان اسلام از جمله تلاش‌های انگلیس و آمریکا در جهان اسلام با هدف تضعیف کشورهای اسلامی است. انگلیس در مناطق مختلف با اجرای نقشه های خود به دنبال تضعیف جهان اسلام بوده و هست. از جمله اهداف اصلی این امر زمینه سازی برای شکل گیری و تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه است. انگلیس زمینه‌ساز شکل‌گیری رژیم صهیونیستی بوده و آمریکا نیز در ادامه این رژیم را تقویت کرده و اکنون به عنوان حامی اصلی آن شریک جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها و دیگر مسلمانان است. تلاش واشنگتن و در کنار آن لندن در چند دهه اخیر بر این امر استوار بوده تا از طریق حمله به کشورهای اسلامی، تشکیل گروه‌های تروریستی در جهان اسلام و اجرای نقشه‌های تجزیه‌طلبانه در درجه اول زمینه را برای به غارت بردن منافع کشورهای اسلامی فراهم می‌کند و از سوی دیگر با تضعیف این کشورها رژیم صهیونیستی را به عنوان بازیگری قوی و قدرتمند در منطقه معرفی کنند. در میان نقش انگلیا انگلیس با عنوان بزرگترین عامل استعمار در جهان اسلام و شعار مشهور آن در این باره یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن در قرن 19 و 20 میلادی بسیار پررنگ بوده است. انگلیس که به درستی به نام روباه پیر استعمار شناخته شده است و دو قرن تلاش کرده است تا در زمینه ایجاد تفرقه بین مسلمانان با فرقه‌سازی و ایجاد به اصطلاح ادیان جدید مانند بابیت و بهائیت در ایران انجام داد، همچنان دست از این کار بر نداشته است. سید محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز در شمال ایران در دومین همایش بررسی پیامدهای نظری و عملی تشیع انگلیسی گفته است: پادشاهی بریتانیا سابقه طولانی در تفرقه افکنی دارد و الان نیز سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن را اجرا می کند. فرقه سازی و ایجاد چند دستگی در ادیان از جمله دستورات کارهای نیازهای اطلاعاتی غرب بوده که در سطح جهان در حال انجام و اجرا هستند. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در مورد تشیع انگلیسی که همراستا با سیاست‌های کلان لندن در برابر اسلام و مسلمانان سعی در تفرقه افکنی بین مسلمانان را دارد هشدار دادند. ایشان از جمله فرمودند: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل هم هستند، همه دولبه‌های یک قایچی می‌باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در زمینه تفرقه افکنی دشمنان اسلام و ضرورت وحدت میان مسلمانان چنین فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دست‌هایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دست‌ها هم اگر جستجو کردید می‌رسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. وحدت، وحدت. ما 35 سال است در جمهوری اسلامی این فریاد رو داریم میزنیم، فقط هم نمیگوییم، عمل میکنیم. کمکی که جمهوری اسلامی به برادران خود در دنیای اسلام تا امروز کرده است، اغلب کمکی بوده است که به برادران اهل سنت کرده است. ما در کنار فلسطینی ها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای منطقه ایستادیم، چون می‌دانستیم مسئله وحدت امروز در رأس مسائل اسلامی است. من توصیه می‌کنم، اصرار می‌کنم به علمای اعلام، به روشنفکران دنیای اسلام، به سیاستمداران دنیای اسلام اینقدر دم از تفرقه نزنند. یه عده‌ای در دنیا دارن پول خرج می‌کنن برای اسلام هراسی، برای اینکه چهره اسلام رو در دنیا خراب کنن. ما هم در درون خودمون سعی کنیم چهره یک دیگر را خراب کنیم، تخریب کنیم، مردم را از یک دیگر بترسانیم. این خلاف حکمت است، خلاف سیاست است. من شنیدم بعضی از دولت‌های منطقه سیاست خارجی خودشون رو بر مبنای معارضه با ایران قرار دادند. چرا؟ این خلاف عقل است، خلاف حکمت است، این کار ابلهانه است. چرا انسان یک چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب بشود؟ ما به عکس، ما سیاست خارجی خودمون رو مبتنی کردیم بر دوستی و برادری و ارتباط با همه کشورهای مسلمان و کشورهای منطقه، از همسایه و غیر همسایه. این سیاست ماست، ما همینجور هم عمل کردیم، همینجور هم عمل خواهیم کرد در آینده.
برنامه روزانه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. با کاهش نقش و نفوذ استعماری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم نوبت به آمریکا رسید که در دوره جنگ سرد و سپس در دوره پس از جنگ سرد همان شیوه قدیمی متحد اروپایی خود را در زمینه تلاش برای ایجاد اختلاف و دودستگی بین کشورهای اسلامی و مسلمانان در پیش گرفته و در این راستا به ابزارهای مختلفی روی آورده است. در سالهای اخیر و ویژه بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 و طرح نظم نوین جهانی به وسیله آمریکا، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام در صدر استراتژی خارجی آمریکا برای غارت مسلمانان قرار داشته است. ایالات متحده آمریکا از شیوه های مانند ایران هراسی و حمایت از گروه های تروریستی تکفیری در غرب آسیا برای ایجاد شکاف و جدایی بین کشورهای مسلمان بهره گرفته است. از جمله آمریکا مهمترین کشوری است که در چند دهه اخیر تروریسم را به عنوان برگ برنده خود برای حمله به کشورهای مختلف در اختیار گرفته است. حمایت واشنگتن از گروه های تروریستی تکفیری مانند القاعده و داعش بارها توسط مقامات سابق آمریکا مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام شده است. گروه های تروریستی امثال القاعده و داعش و جبهه النصره، تحریر الشام و بسیار دیگر با کمک آمریکا شکل گرفتند. واشنگتن از شیوه ها و راه های مختلفی مانند دامن زدن به اختلافات بین شیعه و سنی، تحریک ملت ها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومت‌های غیر دینی و سکولار و نامشروع، شایع‌سازی و شبه افکنی، جلوگیری از آشنایی مسلمانان نسبت به یکدیگر، بزرگنمایی اختلافات، نشر کتاب‌های تفرقه افکنانه، حمایت از افراد مسئله دار و حمایت از گروه‌های مشکوک برای تفرقه در جهان اسلام استفاده می‌کنند. در آخر باید گفت که واشنگتن توجه خاصی به استفاده ابزاری از گروه های تروریستی تکفیری برای ایجاد شکاف در جهان اسلام و جنگ بین سنی و شیعه دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها این توطئه دشمن به ویژه آمریکایی ها را آشکارا به گوش جهانیان رساندن و تلاش کردند از برادرکشی میان مسلمانان جلوگیری کنند. ایشان در این زمینه فرمودند در سطح دنیای اسلام هم یک تلاش و حرکت عمیق از سوی دشمن به چشم می رسد که میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان فاصله بیندازند، اختلاف مذهب ها را بزرگ کنند، جنگ شیعه و سنی را در هر منطقه از دنیا که ممکن باشد به وجود بیاورند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با تاکید بر این که دشمن در پشت پرده با انواع حله‌ها از جمله اهانت به باورهای شیعه و سنی در پی تحریک فرقه های مذهبی به ضد یکدیگر است می‌فرمایند، در مقابل این ترفندها همه مردم و به ویژه علما به عنوان مرشدان هدایت ملت‌ها باید کاملا هوشیار باشند و بیش از گذشته بر وحدت، همدلی، محبت شیعه و سنی با یکدیگر پا فشاری کنند. شنوندگان گرامی، گفتار رفزنه را از صدای خراسان در همین جا به پایان میبریم. با سپاس از همراهتان تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی و صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. در ابتدا توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات 14 و 15 سوره شریفه حشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
ترجمه این آیات چنین است: دشمنان به صورت جمعی و یک پارچه با شما نمی جنگند جز در مناطق حفاظت شده و دارای استحکامات یا از پشت دیوارها. درگیری آنها میان خودشان سخت است. تو آنان را متحد می‌پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است. این به این خاطر است که آنان گروهی هستند که نمی‌اندیشند. داستان یهود بنی نظیر مانند مثل کسانی است که چندی پیش از آن بودند و با وعده‌های منافقان اخفال شدند. آنان تلخی و ناکامی انحراف خود را چشیدند و برایشان عذابی دردناک است. همراهان ارجمند، در برنامه قبل سخن درباره توطئه یهودیان مدینه علیه مسلمانان و همکاری پنهانی منافقان با آنها بود. این آیات در ادامه می‌فرماید: دشمنان شما به ظاهر با یکدیگر متحدند، اما در واقع چنین نیست و هر کدام به دنبال منافع خود هستند. دلهایشان با هم یکی نیست و چه بسا با یکدیگر درگیری شدید نیز دارند. رعب و ترسی که خداوند از شما مؤمنان مدینه در دل یهودیان انداخته باعث شده که آنها از پشت دیوار خانه ها و قلعه های خود بیرون نیایند و در میدان مبارزه رو در رو حاضر نشوند تا به خواست خداوند بر آنها غالب شوید. لذا آنها نتیجه تلخ اعتماد به منافقان را در دنیا چشیدند و در آخرت نیز مجازاتی سخت در انتظار آنان است. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم: یک، اگر مؤمنان با توکل به خدا در برابر دشمنان دین بایستند، خداوند چنان در دل دشمنان رعب و هراس می افکند که ناگزیر به عقب نشینی و تسلیم شوند. دو، اتحادهای سوری و ظاهری گروه‌های مختلف پایدار و با دوام نیست. وحدت حقیقی بر اساس ارزش‌های الهی و انسانی شکل می گیرد که همیشگی و پایدار هستند. 3. گذشته چراغ راه آینده است. سرگذشت و عاقبت اقوام گذشته باید مایه پند و عبرت نسل های آینده باشد. همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات 16 و 17 از سوره 8 گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. كمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
ترجمه این آیات چنین است: فریب خوردن اهل کتاب از منافقان مانند نیرنگ شیطان است. آنگاه که به انسان گفت کافر شو، پس چون کفر ورزید گفت من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار جهانیان است می ترسم. پس سرانجامشان این شد که هر دو جاودانه در آتشند و این کیفر ستمگران است. چنان که در آیه 48 سوره شریفه انفال آمده است، در جنگ بدر که اولین درگیری مسلمانان و مشرکان بود، شیطان بر قلب و روح مشرکان چنین القا کرد که مسلمانان اندکند و شما بر آنان پیروز می شوید. شیطان بدین گونه آنها را برای حضور در جنگ تهییج می کرد. اما وقتی که قدرت مسلمانان را در مبارزه دید، عقب نشینی کرد و مشرکان را به حال خود واگذاشت. در این آیات نیز سخن از فریبکاری شیطان است که به انسان گرفتار در مشکلات القا می کند که از خداوند کاری ساخته نیست. پس خدا را کنار بگذار تا گرفتاری هایت برطرف شود. اما وقتی که او خدا را فراموش می کند، شیطان نیز او را به حال خود رها ساخته و او را دچار یأس و ناامیدی شدید می کند. منافقان نیز یهودیان مدینه را این گونه فریب دادند که ما پشتیبان شما هستیم و مطمئن باشید که بر مسلمانان غالب می شوید. اما هنگام درگیری با مسلمانان، یهودیان را به حال خود رها کرده و پشت آنها را خالی می کنند. آنها هم در دنیا از مؤمنان شکست خوردند، هم در قیامت به مجازات الهی گرفتار می شوند. از این آیات می آموزیم: 1. نفاق باعث می شود که انسان شیطان صفت شده همواره به دنبال فریب دیگران باشد و خود از معرکه‌ای که دیگران را در آن گرفتار کرده بگریزد. 2. منافقان خوف از خدا را به عنوان بهانه‌ای برای ترک همکاری با دوستان و هم قطاران خود و یاری نکردن آنها مطرح می کنند تا در هنگام خطر جان سالم به در برند. و سوم، فقط شیطان نیست که وسوسه های خود را به قلب انسان ها القا می کند، بلکه منافقان نیز شیاطینی از نوع انسان هستند که با زبان چرم و نرم خود دیگران را فریب می دهند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم و اکنون به تلاوت آیات 18 و 19 از سوره حشر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و هر کس بانچه برای فردای قیامت خود فرستاده است بنگرد. از نافرمانی خدا پروا کنید که خداوند بانچه انجام می دهید به خوبی آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا نیز آنان را دچار خود فراموشی کرد. آنان همان فاسقانند. همراهان عزیز، در پایان آیات مربوط به یهودیان و منافقان مدینه، قرآن خطاب به مؤمنان می‌فرماید: شما از عاقبت آنان پند بگیرید و خدا را فراموش نکنید، که خدا شما را به حال خود رها کرده و ارزش‌های انسانی خود را فراموش می‌کنید. در آن صورت به جای رشد و تعالی و تقرب به خدا، گرفتار دنیا و شهوات آن می‌شوید که پایانش فسق و فجور است. پس در همه حال خدا را در نظر بگیرید. به انگام گناه از نافرمانی خدا بپرهیزید و بدانید خدا حاضر و ناظر است. هر کار نیکی را که انجام می دهید بدانید که خداوند از آن آگاه است و آن را برای قیامت شما محفوظ می دارد. از این آیات می آموزیم لازمه ایمان تقوا است و بدون تقوای عملی باورهای قلبی به تنهایی کارساز نیست. 2. هر انسانی باید به فکر قیامت خود باشد و به امیدی نباشد که وارثان برای او کار خیری کنند. 3. درباره آنچه به عنوان عمل صالح برای آخرت خود ذخیره می کنیم خوب بیاندیشیم. 4. ایمان به علم و آگاهی خداوند و حاضر و ناظر بودن او مایه تقوا و پارسایی است و انسان را به انجام کارهای نیک و پرهیز از امور ناشایست ترغیب می کند. و 5. کسی که خدا را فراموش کند، اهداف حکیمانه او در مورد آفرینش انسان را به فراموشی می سپارد و هر که هدف خلقت خیش را فراموش کند، از انسانیت خود دور می افتد. چنین انسانی سرمایه عمر و استعدادهای وجودی خیش را به هدر می دهد. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
فلک سزای من آچه بود سزای تو، سزای تو می روم و نمی روم، نام تو از زبان من به که نفارسی از کسی، نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی می روم و نمی
از سر من. که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نمایشگاه خوجند میزبان نمایش‌های هنرهای ایرانی و تاجیکی در پنجمین روز از هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. ترور نافرجام عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان. و خطر جاری شدن سیل و رانش زمین در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم همراه با دیگر همکارانم. تا چند لحظه دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. محفل گرم شعرخوانی در شهر خوجند تاجیکستان با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برگزار شد. هفته فرهنگی ایران از روز دوشنبه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد و برنامه‌های این رویداد در دو شهر خوجند و باختر هم در حال برگزاری است. شهر تاریخی و فرهنگی خوجند به مدت یک هفته میزبانی هنرمندان ایرانی برای اجرای برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری است. فرزانه خوجندی شاعر نامی تاجیکستان در این محفل شعرخوانی حضور داشت. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان و پاس تلاش‌های این شاعر تاجیک برای بیان اشتراک‌های دو کشور و تقویت زبان فارسی لوح تقدیر به خانم خوجندی تقدیم کرد. صابری تاکید کرد مجموعه شعرهای فرزانه خوجندی شاعر تاجیک در ایران منتشر می شود. مجموعه شعرهای فرزانه خوجندی در حضور وی در خوجند رونمایی شد و فرزانه خوجندی در محفل گرم شعرخوانی در خوجند اشعاری را خواند و بخشی از اشتراکهای ایران و تاجیکستان را بیان کرد. این شاعر تاجیک همچنین تلاشهای جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری هفته فرهنگی در تاجیکستان ستود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پیشتر در شهر دوشنبه گفته بود شاعران تاجیک وقتی درباره همبستگی ایران و تاجیکستان سخن میگویند بر تعبیر یک جان در دو تن و یک روح در دو پیکر تاکید دارند. در ادامه برنامه‌های هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نمایشگاه هنرمندان ایرانی و تاجیکی در شهر خوجند برگزار شد. تابلوهای نقاشی، نوهای گوناگون صنعت دستی و هنرهای سنتی هنرمندان ایران و تاجیکستان در نمایشگاه خوجند به نمایش درآمد و شهروندان این شهر زیبای تاجیکستان استقبال خوبی از نمایشگاه کردند. اجرای موسیقی سنتی ایران و نمایش ورزش‌های باستانی از دیگر برنامه‌های مهم هفته فرهنگی ایران در سه شهر دوشنبه، خوجند و باختر تاجیکستان است. محمد علی کیانی، مدیر کلی همکاری‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت بیش از 80 هنرمند ایرانی در بخش‌های مختلف موسیقی، صنعت دستی و هنرهای سنتی در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان شرکت کردند. مدیر کلی همکاری‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تأکید کرد برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نشان دهنده سطح خوب رابطه های دو کشور است. نمایشگاه هنرمندان ایرانی در شهر باختر تاجیکستان نیز گشایش یافته است. نخست وزیر سابق پاکستان از سوی قصد جان بدر برد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
ترور نافرجام عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان عصر امروز در جریان راهپیمایی طرفدارانش به سمت اسلام آباد مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
این فقط حمله به عمران خان نیست، بلکه حمله به مردم پاکستان است و ما این اقدام را به شدت محکوم میکنیم.
در این حمله مسلحانه علاوه بر عمران خان 6 نفر دیگر زخمی و 1 نفر کشته شد.
یکی از هواداران ما در این حمله مسلحانه کشته شده و تعدادی نیز به شدت زخمی شدند.
این در حالی است که نیروهای امنیتی فرد ضارب را دستگیر کرده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
وقتی که متوجه شدند فرد ضارب اسلحه را به سمت کانتینر هدف گرفته، بلافاصله مانعش شدم تا اینکه فرد ضارب توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این حمله مسلحانه خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد. حزب تحریک انصاف اعلام کرد عمران خان که در این حادثه از ناحیه پا دچار آسیب شده برای معالجه به لاهور انتقال یافت و وضعیت وی پایدار است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هیئت بانک ملی سوئیس یا شویتسریا که به ریاست آنتونیو زانتی عضو هیئت مدیره بانک مذکور وارد شهر دوشنبه شده با حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. خالق‌زاده در ابتدای این دیدار اطلاعات لازم در مورد وضعیت سیستم بانکی تاجیکستان را به طرف مقابل ارائه و سطح رابطه های دو جانبه موجود را مؤثر خواند. در این دیدار تاکید شد که در سالهای اخیر با توجه به شرایط سخت گیوپولیتیکی و با در نظر گرفتن رشد فعالیت بانک‌های تجاری در تاجیکستان، احیای مکانیزم مستقیم بین مؤسسه‌های اعتباری دو کشور مهم و ضروری است. توجه هیئت بانک ملی سوئیس در این دیدار به گسترش همکاری‌ها در زمینه سیاست‌های پولی، حسابرسی داخلی، آمار و تراز پرداخت‌ها، مدیریت ذخیره‌های بین‌المللی و سیاست نرخ ارز، کمک های فنی برای توسعه و اجرای یک سیستم مدیر یا زمانوی برای مدیریت ریسک های عملیاتی در بانک ملی و افزایش صلاحیت کارکنان بانک ملی تاجیکستان روانه شده است. زانتی عضو هیئت مدیره بانک ملی سوئیس نیز به موضوع تورم، سیستم پرداخت و مدیریت ذخیره های بین المللی و دیگر مسائل مهم پرداخت و آمادگی و انگیزه خود را برای همکاری های دو جانبه سودمند اعلام کرد. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در 8 ماهه سال جاری نسبت به دوره همانند سال گذشته با افزایش 22% به 922,600,000 دلار رسیده است. بنابر سخنان دیمیتری ولاچ معاون وزارت توسعه اقتصادی روسیه، رابطه این کشور با تاجیکستان و پویایی تماس ها در همه سطح ها با این کشور رو به افزایش است. مبادله تجاری بین دو کشور در سال 2021 تقریبا 45% نسبت به سال 2020 افزایش یافته و به 1.2 میلیارد دلار رسیده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه اوکراین با تاکید بر بی‌طرفی فعال جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ اوکراین تاکید کرد. اظهارات احساسی و اتهام‌زنی‌های غیر مستند کمک به حل بحران اوکراین نمی‌کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه ضمن توصیه طرف اوکراینی به واقع‌بینی افزود مقامات این کشور بهتر است به جای فرافکنی و طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران با پیشنهادهای سازنده تهران برای برگزاری نشست دو جانبه فنی و کارشناسی به منظور ارائه مستندات ادعاهای خود را پاسخ دهند. وزیر خارجه اوکراین به رغم تکذیب پی در پی ادعا درباره ارسال پهپاد و سلاح از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین باز هم این ادعاها را تکرار و ایران را به پاسخ بی‌رحمانه تهدید کرد. نشستی که بالاخره آمریکا توانست با همراهی آلبانیا برگزار کند، نشستی که در واقع جلسه رسمی شورای امنیت نبود بلکه نشستی غیر رسمی در حاشیه شورای امنیت بود که با استقبال کمی هم روبرو شد. گزارش علی رجبی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
جلسه‌ای که آمریکا بالاخره تونست با همراهی آلبانی درباره مسائل داخلی ایران برگزار کنه، جلسه رسمی شورای امنیت نبود. نشستی بود غیر رسمی که البته استقبال زیادی هم از اون نشده بود و بیشتر صندلی‌ها خالی بود. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل قبل از برگزاری این نشست اعلام کرده بود که این نشست جزو جلسات شورای امنیت نیست.
آنچه در ایران می‌گذرد مسائل داخلی ایران است و ما آن را در چارچوب حاکمیت ملی ایران می‌دانیم. این نشست غیر رسمی است و مسائل داخلی ایران به هیچ وجه در دستور کار شورای امنیت نیست.
دقایقی قبل از این نشست غیر رسمی هم سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در جمع خبرنگاران حاضر شد و از این اقدام ریاکارانه آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت آمریکا در حالی مدعی حمایت از حقوق بشر در ایران است که با تحریم‌های وحشیانه چند دهه است ایرانی‌ها را به شدت رنج می‌دهد.
موضوع جلسه امروز دخالت آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل و نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است. این یک رویه خطرناک است که ایران قبلا هم درباره آن هشدار داده بود.
آقای ربانی با اشاره به توانمندی مجریان قانون در ایران برای برقراری کامل آرامش در کشور در این حال تاکید کرد که خیشتنداری در قبال این اختشاش‌ها نه نشانه ضعف بلکه تلاش برای حفظ جان و کرامت انسان‌هاست. در این نشست بعد از اینکه نمایندگان آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از نمایندگان کشورهای اروپایی اظهار نظرهای مداخله جویانه‌ای درباره مسائل و تحولات داخلی ایران کردند، نماینده چین در سخنانی نشست رو دخالت آشکار در امور داخلی ایران دونست.
چین با اینکه تحت هر عنوانی در امور داخلی کشورهای مختلف دخالت شود به شدت مخالف است. این کار به صلح و ثبات در منطقه کمکی نمی کند.
نماینده روسیه هم این نشست رو اقدامی با انگیزه های سیاسی توصیف کرد.
اگر نگران حقوق بشر هستید پس چرا برای سرکوب وحشیانه معترضان در لندن، برلین و پاریس چنین نشستهایی برگزار نمی‌کنید؟ قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا را هم یادآوری می‌کنیم که نیاز به بررسی دارد. این نشست با انگیزه سیاسی بر ضد ایران برپا شده.
البته در این نشست به نماینده ونزوئلا هم اجازه صحبت در حمایت از ایران ندادند. او به نمایندگی از گروه منشور سازمان ملل در این نشست حاضر شده بود. این نشست 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید و بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل متحد.
در دیدار معاون وزیر خارجه قرقیزستان با سفیر چین در این کشور اعلام شد که پکن کمک 100 میلیون دلاری به آسیب دیدگان منطقه بادکن ارائه می‌کند. عزیزبک مدومروف معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان با دو دیون سفیر چین در این کشور دیدار کرد. در این دیدار سفیر چین از تصمیم پکن برای تخصیص کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 100 هزار دلار برای ساکنان منطقه آسیب دیده از درگیری‌های بادکن در مرز قزاقستان و تاجیکستان خبر داد. وصل به مبلغ 100 میلیون دلار برای ساکنان منطقه آسیب دیده از درگیری‌های بادکن در مرز قزاقستان و تاجیکستان خبر داد. طرف‌ها همچنین در مورد اجرای توافق‌های حاصل از سفر وانگ یی عضو شورای دولتی چین و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین به بیشکک گفتگو کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت نتیجه اقدامات مداخله جویانه و شرارت افروز دشمنان پاسخ داده می شود. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمایی 13 آبان تهران با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز استکبار ستیزی افزود آنچه امروز همه دنیا مشاهده می کنند حضور گسترده و پرشور ملت شریف ایران است. سرلشکر اسلامی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی همچنان پای انقلاب خودشان استادند و در مقابل جبهه استکبار مصمم و قوی هستند درباره مطالبات مردم ایران برای پاسخ دادن به جنایت تروریست‌ها در حادثه شاهچراغ و دیگر مناطق کشور گفت که مردم ندای انتقام سر می‌دهند و دشمنان هم به خوبی می‌دانند که انتقام گرفته خواهد شد. سرلشکر سلامی درباره مطالبات مردم در برخورد با اغتشاشگران هم گفت درباره سببها و ریشه‌های چنین حوادثی تمرکز شده است و حتماً به اقدامات مداخله جویانه و شرارت افروز پاسخ داده می شود. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن و مسابقه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچی بیشتری آشوبها استفاده کنند. رئیس مرکز مطالعات استراتژی رئیس جمهوری تاجیکستان در شیراز گفت در آینده نزدیک هیئت اقتصادی و تجاری تاجیکستان با کارخانجات گروه صنعتی فراسان فارس تفاهمنامه امضا میکنند. هیئت اقتصادی و تجاری کشور تاجیکستان از کارخانه های زیر مجموعی گروه صنعتی فراسان فارس بازدید کردند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این بازدید گفت بعد از انجام سفر رئیس جمهوری دو کشور تبادلات اقتصادی کشور ایران و تاجیکستان با رشد 300% از حدود 50 میلیون دلار به حدود 157 میلیون دلار رسیده است که این تبادلات تا پایان امسال به 500 میلیون یورو نیز میرسد. و افزود گروه صنعتی فراسان با بیش از 30 سال فعالیت صنعتی از مهمترین کارخانه های کشورهای آسیایی است که می تواند بسیاری از نیازها در حوزه های زیرساخت های نفت، گاز و آب را بخصوص در تولید لوله های آب برطرف نماید. رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه داد با بررسی و بازدید از این کارخانه ها در آینده تفاهم‌نامه بین دو طرف امضا خواهد شد. داده ها در ترکیه نشان می دهد روندی افزایش نرخ یا میزان تورم این کشور در ماه اکتبر نیز ادامه یافته است و گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
جمعیت 85 میلیونی ترکیه بیشتر قشر متوسط بیش از یک سال است برای بهبود نسبی وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید ماه‌ها و روزها را می‌شمارند.
افزایش قیمت‌ها در حد چند قروش و چند لیر نیست. تصاعدی داره بالا میره. تا کی ادامه خواهد داشت خدا می‌داند.
اما از دو ماه مانده به پایان سال گذشته میلادی نرخ تورم همچنان رو به بالا بوده و در هیچ ماهی از سال کاهشی نبوده است. نرخ تورم در همین ماهی که گذشت باز هم 3.54% افزایش یافت تا رقم دولتی تورم ترکیه را به 85.51% برساند. کارشناسان اقتصادی نرخ افزار گسیخته کنونی را بی سابقه ترین تورم در تاریخ ترکیه ارزیابی می کنند.
یعنی اینه بگن اسرسیله هیچ فرقی نیست.
حتی تورم الان ترکیه از سال 1998 که در یک مقطع تورم 85% را تجربه کردیم پیشی گرفته است. این یک اتفاق بی سابقه در اقتصاد ترکیه است.
ارزش لیر ترکیه هم که از نوامبر سال گذشته سیر کاهشی داشته همچنان در بازار بی ثبات است.
نرخ تورم کنونی بیش از 85% بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ترکیه است.
این در حالی است که یک گروه معتبر تحقیقاتی به نام اناگ نرخ تورم سالانه در این کشور را بیش از 185% اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مدیر اداره بین المللی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران از برگزاری هشتمین اجلاس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ایکا به میزبانی این سازمان و حمایت اتاق بازرگانی صنعت و معادن و کشاورزی اصفهان خبر داد. هانیه بخشای افزود این اجلاس با حضور کارشناسان 7 کشور پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. و هماندیشی متخصصان و مدیران حوزه کشورهای عضو ایکا و با اشتراک گذاری ایده‌ها و دیدگاه‌های نوین و حل مسائل بخش زمینشناسی و معدن را به عنوان مهمترین هدف برگزاری هشتمین اجلاس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ایکا عنوان کرد. مدیر اداره بین المللی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران تاکید کرد این اجلاس به طور تقریبی هر 2 سال یک بار در سطح کشورهای عضو برگزار می شود و تا کنون 5 دوره اجلاس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ایکا و رئیسان سازمانهای زمینشناسی کشورهای عضو ایکا به میزبانی ایران برگزار شده است. شرکت گردشگری ارتوش در همایش بین المللی گردشگری اتحاد که در تاریخ 9 تا 10 نوامبر در سن پیتربورگ روسیه برگزار می شود نماینده کشور تاجیکستان در این همایش خواهد بود. نمایندگان شرکت ارتوش پیش از این در چنین همایش ها در روسیه شرکت کردند و تجربه قابل توجهی در ارائه فرصت های گردشگری تاجیکستان دارند. در این همایش موضوعات امکان گردشگری کشورها، گردشگری پزشکی و اقتصادی، رقمی شدن در حوزه گردشگری و مسیرهای نوی گردشگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. معاون رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با سفیر تاجیکستان در خصوص همکاری های تجاری و اقتصادی گفتگو کرد. الکسی اورچوک با دولت شاه گل محمد زاده سفیر تاجیکستان در مسکو در خصوص همکاری های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه دو جانبه گفتگو کرد. این نشست در آستانه 8 نشست کمیسیونی بین دولتی همکاری اقتصادی بین فدراسیون روسیه و تاجیکستان که قرار است در ماه نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شود برگزار گردید. موضوع اصلی این گفتگو همکاری های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه بین دو کشور بوده است. در تاریخ 3 نوامبر 10 نشست دبیران شورای امنیت کشورهای اتحاد اله‌های مستقل در مسکو برگزار شد. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این جلسه شرکت کرد. توجه ویژه به مسائل مقابله با تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو اتحاد اله‌های مستقل و برخواسته از فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی در خاک افغانستان شد. در این نشست موضوعات مهم امنیت منطقه‌ای در فضای کشورهای مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به طور کلی چالش‌ها و تهدیدهای امنیت بین‌المللی در شرایط زمان فعلی از جمله امنیت هسته‌ای و پرتوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تبادل نظر بر ضرورت برگزاری نشست‌های سالانه دبیران شورای امنیت کشورهای اتحاد اله‌های مستقل در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. در روزهای 4 و 5 نوامبر در ناحیه های تابع جمهوری مناطق کوهستانی ولایت ختنان و ناحیه درواز ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان بارش شدید پیش بینی می شود که در برخی موردها به برف تغییر خواهد کرد. به گزارش کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان در این روزها باران شدید می تواند باعث سیل، ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و جاری شدن همچنین سیلاب در ختلان، ولایت سوخت، مناطق تابع جمهوری و قلمرو ناحیه درواز در ولایت بدخشان شود. همچنین پیش بینی می شود سطح آب رودخانه های یخسو، قزلباش و همچنین رودخانه هایی که در قسمت جنوبی رشته کوههای حصار جریان دارند افزایش یابد. کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان هشدار می دهد که شهروندان از تردد در جاده های کوهستانی رفتن به کشتارها و کوهپایه ها برای گلچرانی، جمع‌آوری هیزم، انجام کارهای کشاورزی، شکار و غیره و خودداری کنند. همچنین رانندگان هنگام رانندگی در جاده های کوهستانی قانون های ایمنی را به شدت رعایت نمایند. در تاریخ 30 نوامبر نمایشگاه در موزه ملی تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان با نام نقش 16 اجلاس شورای عالی در تقویت وحدت ملی افتتاح شد که تا 30 نوامبر ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه از صندوق موزه ملی تاجیکستان نقاشی ها و تصویرهای منعکس کننده در روند اجلاس 16 جلسه شورای عالی عکس ها، کتاب ها و مجله های تاریخی را ارائه کردند که دارای اهمیت تاریخی و آموزشی هستند. گفته می شود این نمایش همچنان در دیگر مناطق تاجیکستان دایر خواهد شد. دوستان شنونده، در ادامه با اخبار و گزارش های ورزشی در خدمت شما هستیم. اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواستار دوری رسانه‌ها و ملت‌ها از فضای رسانه‌ای سیاسی قبل از جام جهانی شد. پروژه آوازه‌ها یا شایعات پراکنی حذف احتمالی تیم ملی فوتبال ایران از ماه قبل توسط رسانه‌های انگلیسی و فارسی زبان ضد ایران کلید خورد. این شایعات با دلیل‌های بی‌اساس حقوق بشر آغاز شد و در هفته‌های گذشته پای اوکراین هم به این آوازه‌ها باز شد تا با ادعای بی‌اساس کمک تسلیحاتی ایران به روسیه خواهان حذف تیم ملی ایران از جام جهانی 2022 قطر شود. با وجود آوازه‌ها در رسانه‌ها و همچنین محفل‌های اروپایی علیه تیم ملی ایران، اما فیفا این درخواست را بررسی نکرد و هفته گذشته با انتشار گزارشی از تیم ملی ایران حضور یوزها را در جام جهانی تایید کرد. جانی اینفانتینو رئیس فیفا در جدیدترین مصاحبهش فصل الخطاب برای تمام آوازه‌ها بیان کرد و گفت که چند روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی 2022 در قطر همه را دعوت می‌کنم تا فقط به فوتبال تمرکز کنند و افزود خواهش می‌کنم که اجازه ندهید فوتبال به سمت معرکه سیاسی و ایدئولوژی برود و از ورود مسائل سیاسی به جام جهانی خودداری کنید. جرارد پیکه اعلام کرد از باشگاه بارسلونا جدا خواهد شد و در دیدار مقابل المیریا برای آخرین بار به میدان خواهد رفت. جرارد پیکه رسما بازنشستگی خود از فوتبال را اعلام کرد و گفت که بازی روز شنبه بارسلونا آخرین حضور او در یک مسابقه فوتبال خواهد بود. ستاره 35 ساله اسپانیا گفت: همیشه گفتم که بعد از بارسلونا در هیچ تیم دیگری بازی نخواهم کرد. تصمیم نهایی من همین است. روز شنبه آخرین بازی من در نیوکامپ خواهد بود. پیکه که متولد کاتالونیا است، دوران فوتبالی حرفه‌ای 18 ساله پر افتخاری را پشت سر گذاشته است. او در این مدت 35 جام قهرمانی بالای سر برده است. خبر خداحافظی این ستاره اسپانیایی در حال منتشر شده است که ماجرای طلاق و جدایی از همسرش شاکیرا، ستاره کلمبیایی دنیای موسیقی، نیز در ماه‌های گذشته نقل محفل‌های رسانه‌ای است. یاران همراه، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه با قسمت وبگردی در خدمت شما هستم. حوادث اخیر تروریستی در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران با بازتاب‌های در وسایل اخبار عمومی تاجیکستان و فضای مجازی این کشور روبرو بوده است. از جمله خاور نوشت، واسطه‌های اخبار عمومی گزارش دادند که 26 اکتبر در نتیجه تیرپرانی در حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران 15 نفر قربانی شده و 10 نفر زخمی شدند. میان کشته شدگان زن و کودکان نیز هستند. در ادامه مطلب خاور می‌خوانیم، مسئولیت حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر عهده گرفته است. هرچند حکومتداران ایران از دشمنان اشدی داعش هستند، اما حمله های وابسته به این گروه تروریستی در قلمرو این کشور نسبتاً کم به عمل می آیند. بار آخر چنین حادثه در سال 2018 رخ داده بود، زمانی که در یک گذشت نظامی در شهر اهواز تقریباً 30 نفر کشته شدند. قبل از این جهادیان مسئولیت حمله به آرامگاه آیت الله خمینی و پارلمان ایران را در سال 2017 بر عهده گرفته بودند. مقبره شاه چراغ نوشته از خاور یکی از مکان‌های پرجاذبه شیراز و از زیارتگاه مقدس دینی به حساب می رود. حمله به این مقبره را می توان کشتار اموی وحشیانه نامید. در زیر مفهوم کشتار اموی، علم معاصر کریمینالیستی کشتار 4 و یا زیاده آدمان را در یک حادثه جنایتی در نظر دارد که ضمناً از جهت حدودی همه قربانان در یک جا گروه بندی کرده می شوند. نظام دادگاهی ایران این حادثه را تروریستی اعتراف کرده است. در ادامه مطلب خاور همچنین از برقی تسلیحاتی رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ایرانیش یاد شده از قول او آوردن که ما این عمل تروریستی را قاطعانه محکوم نموده ضرورت تقویت پیوسته مبارزه مشترک بیامان را با همه گونه ظهورات تروریسم و افرادگرایی تاکید می نماییم. اما حوادث اخیر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان همچنان از موضوعات دارای اهمیت منطقه‌ای و همچنین نگرانی‌زا برای جامعه تاجیکستان است. در همین راستا نشریه جمهوریت از طرح قانون درباره دادن سلاح به ساکنان نزدیک مرزی قرقیزستان در حالت مخصوص اظهار نگرانی کرده است. نشریه نوشته که این عمل می تواند باعث مناقشه‌های نو و خونریزی بیشتر شود. آذربایجان نیز از دیگر نشریه‌های فعال تاجیکستان احتمال میانروی مسکو را در بحث مرزی دوشنبه و بیشکک بررسی کرده گفته است که تاجیکستان و قرقیزستان سندهای ضروری و موقعهای خود را برای حل مشکل به کرمل پیشنهاد خواهند کرد. مؤلف باور دارد روسیه هرچند نقش داور را اجرا کردن نیست می تواند این حجتها را آموزد، با خریطه های خود مقایسه کند و خلاصه هایش را پیشنهاد نماید. نشریه نوشته است که بحث اساسی سری خریطه ها یا نقشه هایی است که جانب ها به آنها تکیه می کنند. با گفته رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، مسکو خریطه ای را دارد که شاید تاجیکستان و قرقیزستان نداشته باشند. خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. نمایشگاه خوجند میزبان نمایش هنرهای ایرانی و تاجیکی در پنجمین روز از هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. تیرار نافرجام عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و خطر جاری شدن سیل و رانش زمین در تاجیکستان. تقدیر و تشکر داریم از همراهتون با بخش اخبار و بیبگردی در این بخش از صدای خراسان. خداوند نگهبانتون.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
Stand.
عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دلم باز پساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد.